هم به طور تخصصی وارد یک شرکتی شدم که در حوزه معدن فعال بود و به این صورت وارد حوزه معدن شدم. در حال حاضر هم به یک اختراعی دارم کار میکنم که چون هنوز کارای ثبتش انجام نشده نمیتونم جزئیاتش رو بگم.
خانم مجد برگزیده طرح شهید احمدی روشن هست که توسط بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
الان در حال حاضر شرکت خودم رو دارم، در حوزه معدن هم فعاله و مدیریت این شرکت رو دارم انجام میدم. و اما اینکه چرا وارد رشته بازرگانی شدم و مدیریت، خب از بچگی خیلی علاقه به بازرگانی و تجارت داشتم و خیلی دوست داشتم که تو این عرصه وارد بشم. لیسانس هم که مدیریت بود، توی فوق لیسانس گرایش بازرگانی رو انتخاب کردم و تخصصی تر وارد این حیطه شدم و انشاءالله پلنم هم برای آینده ورود به عرصه صادرات و بازار جهانی. بزرگترین اتفاقی که در طول زندگی افتاد همین حضور در محضر رهبر انقلاب و سخنرانی که اونجا کردن یه نقطه عطف خیلی بزرگی بود برای من و خب دیدار با ایشون خیلی برای من مسرت بخش و جالب.
بله خیلی متشکریم از شما برای همه بانوان عزیز، به ویژه اونهایی که نخبه هستن، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. به نظر شما بانوان در ارتقای فرهنگ اقتصادی کشور تا چه اندازه و چطور میتونن نقش آفرین باشن؟ 22-65-25-25-30-36-37 با ما همراه باشید. در مورد موضوع برنامه حتما صحبت بکنید. در این دقایقی که باقی مونده، حدود 30 دقیقه تا پایان برنامه کنار شما عزیزان خواهیم بود. الان هم 7:32 دقیقه است. خب آقای وکیلیان، باز هم در خدمت شما هستیم، چه خبر؟
بله، اولین خبر که خبر شیرینیه، مبلغ عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مشخص شد.
بله،
قرار هستش که کارگران حداقل 8,358,000 تومان عیدی داشته باشن و حد اکثر 12,537,000 تومان.
بله،
که برای همه کارگران هم از شاغل در بخش‌های خصوصی، دولتی، تعاونی، صنعتی و کشاورزی اعمال میشه. البته بگم با عیدی کارمندا خیلی فاصله داره، مال کارمندا خیلی واقعا کمه.
حالا یعنی کارمندان هم زیاد کنن دیگه.
آره، 1,500,000 تا 1,800,000.
حالا کارگرها رو فعلا خدا رو شکر انشالله که گوارای وجودشون باشه، نوش جانشون برکت باشه براشون. دیگه چه خبر؟
خب یه خبر جالب هم داشتیم. ایلنا نوشته عقاب‌هایی هم که فرار مالیاتی دارند هم شکار میکنه. رئیس سازمان امور مالیاتی دیروز یه کنفرانس خبری هم داشتن که خیلی هم حاشیه ساز شد و اخبار زیادی ازش منتشر شد، از اخذ مالیات.
بله،
از شرکتی که 5,000 روز مالیات نداده بوده گفتن و گفتن این شرکت بیش از 1,200 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته.
عجب.
و رشد 27% مالیات رو هم در بودجه سال آینده کشور دیدن و بخش اصلی تحقق درآمدهای مالیاتی و ایشون برای بودجه 1402 از محل فرارهای مالیاتی عنوان کردن.
بله،
ضمناً آقای منظور هم گفتن که سپرده‌های بانکی مشمول مالیات نمیشن و معاف مالیاتی هستن.
بله،
در سال 1402 پیشبینی ها بر اینه که 54% نرخ درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کنه و درآمدهای مالیاتی که در سال 1400 700,000 میلیارد تومان در سال 1402 میرسه.
بله،
البته این رو هم باید بگیم که از این رقم 213 هزار میلیارد تومنش مربوط به مالیات سالهای قبله که در این سال قطعی میشه و از مردم و شرکت ها گرفته خواهد شد. مقاله جالبیه، اونهایی که به حوزه اقتصادی علاقه دارن میتونن اطلاعات جالبی از این حوزه بگیرن.
متشکرم از شما. خبر بعدی رو
خب در آستانه انتخابات پارلمان بخش خصوصی هستیم. اتاق بازرگانی دنیای اقتصاد یک تحلیلی رو داشته و یک گزارش رو داشته راجع به ریاست اتاقها به چه کسانی میرسد. این روزنامه گفته تعداد زیادی از رؤسای اتاقهای بازرگانی شهرستانها به موجب آیین‌نامه فعلی دیگر امکان تکیه زدن بر کرسی ریاست رو ندارن و خب موانع زیادی رو در اتاق بازرگانی دیده، تحلیل کرده که حالا پیشنهاد میکنه دوستانی که علاقه دارن این خبر رو هم بخونن. اما اقتصاد نیوز یک مقاله تقریبا توی حوزه اقتصاد بین الملل کار کرده که قابل توجه، البته ترجمه وال استریت جورنال، تله وامدهی چین ابر پروژه های جاه طلبانه فرو می ریزند. خب چین در طول دو دهه اخیر بیش از 1 تریلیون دلار در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده و در قالب وام های بین المللی اینها رو به اونها واگذار کرده به عنوان بخشی از جاده و کمربند اقتصادی چین که در سطح جهانی در حال گسترش است. بیشتر این پروژه ها در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین عنوان شده و بر طبق گزارش بانک جهانی این دولت رو به عنوان بزرگترین دولت وام دهنده دنیا معرفی کرده.
بله.
و اینجوری که محاسبه کردن به اندازه تمام کشورهای دنیا این کشور وام میده، یعنی خود چین برابری میکنه وامهای خارجی که میده به اندازه کل وامهای دیگه که 190 کشور دیگه میده. وال استریت جورنال گفته ابر پروژه های جهانی چین در حال سقوط هست، آخریش مشکلات جدید و بسیار خطرناک زیست محیطیه که در مورد پروژه اکوادور که یک پروژه نیروگاهی بوده جدیداً اتفاق افتاده و به نظر میرسه سرمایه عظیمی که چین در این کشور کرده با مخاطره روبرو میشه.
بله.
بحران بدهی در کشورهای سریلانکا و زامبیا، تله وامدهی که بسیاری از این کشورها رو مقروض میکنه و میتونه مشکلات سیاسی اقتصادی براشون داشته باشه و چین رو که بزرگترین پیمانکار دنیا هست در آینده نزدیک با مسائل زیادی روبرو میکنی که باید ببینیم چه راهکاری داره.
خیلی متشکرم. دوستان همچنان همراه ما باشید. اینجا روزی نوی رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و برنامه روزی نو. 7:39 است. خب آقای وکیلیان، قراره که امروز گفتگوی تحلیل بازار خودرو داشته باشین با کارشناس این در واقع حوزه. بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای صدرایی پشت خط هستن.
بله بله، آقای صدرایی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمت هستم.
آقا خبر داغ امروز مصوبه شورای رقابت، چه خواهد شد بازار خودرو؟
خب ببینید، شورای رقابت قبلا هم در بازار خودرو تصمیم گیری کرده و این قوانینی که گذاشته و این محدودیتایی که اعمال کرده به اعتقاد من فقط باعث میشه که خودروهایی که الان موجود هستن 0 کیلومتر در بازار و به اصطلاح سندشون آزاده و به اصطلاح مالکیت شخصی دارن، دوباره قیمت خودرو به نظر من روند صعودی رو در بازار به خودش بگیره. شما نمیتونید با اجبار و با یک وضع قوانین بیایید به زور تقاضا رو محدود بکنید به این امید که با محدود کردن تقاضا قیمت ها هم کاهش پیدا میکنه. به نظر من باز به یک شکل دیگه دست دلال ها دراستر میشه، دست سوء استفاده کننده ها دراستر میشه و قیمت خودرو به نظر من میبرد بالا. همونجور که امروز دیدید مثلا تو همین چند روز پژو 207 مثلا مدل اتوماتش از 700 میلیون تومان تقریبا مرز 800 میلیون در بلند مدت نداره. ایران در هیچ جای دنیا شما نمیدید که خودروسازی بیاد خودروی خودش رو در بورس بفروشه. ممکنه سهامش رو بیاد بفروشه، مثلا تو بورس‌های بزرگ دنیا سهام شرکت خودروسازی مثل فورد، جنرال موتورز، تویوتا خرید و فروش بشه، اما خود محصول که در بورس نمیشه خرید و فروشه. بورس جای عرضه کالای به اصطلاح سرمایه‌ای هست. وقتی شما خودرو رو میارید پس به یک شکلی دارید یک کالای مصرفی رو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به جامعه معرفی میکنید. اما با هر صورت باز هم مکانیزمش نسبت به این مکانیزم که الان داره تصمیم گیری میشه تا یک درجه قابل تحملتر، اون هم برای کوتاه مدت بود تا زمانی که واقعا دو مؤلفه در بازار رخ بده. اول اگر قیمت شرایط حال اقتصادی سیاسی ثبات برسه و قیمت دلار به یک ثباتی برسه، خب قطعا دیگه اون تقاضایی که برای سرمایه گذاری هست یک مثلا کاهش پیدا میکنه و بحث دیگه این هست که تولید از تقاضای واقعی سنجیده بشه و تولید خودش رو بتونه با تقاضای واقعی در بازار هماهنگ کنه. این دو اتفاق اگر صورت بگیره قیمت خودرو من میگم ثابت میمونه. نه به من
البته های صدای ارزه ها تولید نه، یعنی ما باید خودروی وارداتی هم داشته باشیم با یه تیراژ مناسبی. کشورهایی که پیشرفته هستن اقتصاد نرمالی دارن همشون، حتی ژاپن خودروی وارداتی هم داره، اینجوری نیستش
که تمام کشورهای دنیا اصلا خود ژاپن، آلمان، بریتانیا، نمیدونم فرانسه، همه این کشورهایی که به هر حال پیشگام در زمینه صنعتی و اقتصادی هستن اینا خودروی وارداتی هم دارن. متاسفانه مسئله واردات در کشور ما هم این دفعه بدون هیچ برنامه‌ریزی صورت گرفته و عملا خودروهایی که داره وارد میشه در سگمنت خیلی لوکسی قرار میگیره در صورتی خودروی اقتصادی هستن. خیلی از این خودروها به نظر من قیمتش بالای 1 میلیارد تومان تمام میشه که عملا قشر متوسط جامعه رو که هدف اول قرار داده بود خیلی با فاصله زیادی رد میکنه و میره بالاتر.
درسته، خیلی ممنون. حالا امیدواریم که در روزهای آینده خبرهای خوشی از این حوزه برسه، روی بورس هم تاثیر منفی گذاشته.
زمین این که
شرکت ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارن، واقعا این کارا میتونه به روند آتی اونها یه ضربه جدی هم وارد کنه.
شما وقتی میخواید رونق اقتصادی ایجاد بکنید باید زمین ساز تولید و مصرف رو فراهم بکنید، نه که بیایید اون رو به اصطلاح کاهشش بدید و به این شکل باز هم به شرکت ها ضربه وارد بکنید.
ممنون آقای صدایی که با ما بودین. فعلا خدا نگهدار.
خیلی متشکریم دوستان، همچنان همراه ما باشید. 7:43 اینجا روزی نو رادیو اقتصاد و امروز در رادیو اقتصاد اگر که تمایل داشتین و دوست داشتین که برنامه‌های رادیو اقتصاد رو بشنوید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، این برنامه‌ها در ساعات مختلف تقدیم شما میشه. به قید فوریت که در خصوص کسب و کار و موانع کسب و کار پیگیری میشه در این برنامه ساعت 8 تا 9 صبح. برنامه شغل آزاد امروز بررسی قوانین جدید صنفی و سیاست‌های این قوانین هست که ساعت 9 تا 9:30 تقدیم شما عزیزان میشه. اصنافی که دوست دارن از قوانینشون مطلع بشن و بدونن میتونن این برنامه رو بشنون. به توان ایران ویژه برنامه‌ای هست درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، عمران، معیشت و غیره که ساعت 10 تا 10:50 میتونید بشنوید. سرای سرمایه هم آخرین اخبار بازار بورس طلا ارز هست که ساعت 11 تا 11:25 از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. روی خط باشید برنامه‌ای هست که از 11:30 تا 12 تقدیم شما میشه و مسائل حقوقی در مورد مستاجر بهش پرداخت میشه. سوالات شما در این برنامه پاسخ داده میشه که میتونید بشنوید. ساعت 14:05 تا 14:50 برنامه پاکار تقدیم شما میشه. مجله کشاورزی هم ساعت 15 تا 15:40 صنعت سینما هم از وضعیت اقتصادی و معیشت فعالان عرصه سینما ساعت 18 تا 19 تقدیم شما خواهد شد و برنامه شب آفتابی هم ساعت 22:05 تا 23 تقدیمتون میشه. موضوعش ضرورت تدوین طرح‌های توجیهی در شرکت‌های ایجادی و توسعه‌ای هست. ممنونیم که با ما هستید و برنامه رادیو اقتصاد رو میشنوید. اینجا روزی نو رادیو اقتصاد و ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستید و همچنان داریم پیام تسلیت شما رو به مناسبت وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو دریافت میکنیم. خیلی ازتون ممنونیم. اما دوستان به سوال برنامه هم لطفا پاسخ بدید که به نظرتون بانوان در ارتقای فرهنگ اقتصادی کشور تا چه اندازه و چگونه میتونن نقش داشته باشن. 22 65 25 25 30 36 37.
به نظر بنده، البته با احترام به تمام آقایان مملکتمون، خواستم بگم چیزای کلیدی اقتصادی مملکت رو دست بانوان بسپارن. به نظر این بنده حقیر، اقتصاد خانواده هم خود به خود درست میشه. واقعا بانوان در نقش اقتصادی خانواده و در اقتصادی مملکت واقعا میتونن تأثیر بسزایی بذارن و ازش تبعیت کنیم. این نظر شخصی بنده است. من تجربه شخصی من خودم یه زمانی مجدد بودم، واقعا نمیتونستم اقتصادم رو جمع جور کنم. از زمانی که ازدواج کردم، خدا رو صد هزار مرتبه شد، خانومم واقعا یه جوری من رو جمع جور کرده که همیشه خدا رو شکر میکنم. بانوان واقعا توانایی این کار رو دارن. ممنونم، برنامه‌تون خسته نباشید.
خیلی متشکریم از شما شنونده بزرگوار و از این صحبت خوبی که کردین. اما ما در برنامه امروز کلن نگاهمون کلانتر هست و نگاهمون به جامعه است. این که داریم میگیم نقش بانوان در ارتقای فرهنگ اقتصادی کشور تا چند اندازه میتونه مؤثر باشه و چقدر بانوان نقش دارن در سطح کلانتر هست. حتما در سطح خانواده هم تأثیرات خودش رو داره. قطعا به عنوان یک مادر، یک همسر، یک دختر با همت ایرانی، بانوان عزیز ما نقش پررنگی دارن و بویژه در جامعه. الان میخواییم گفتگو بکنیم با سرکار خانم معصومه پاشایی بهرام، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس. سرکار خانم پاشایی سلام میکنم خدمت شما، عرض تسلیت و خیلی خوش آمدید به برنامه روزی نو رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و همچنین عرض تسلیت وفات حضرت زینب سلام الله علیها در خدمتم.
خواهش میکنم. خیلی متشکریم از همراهیتون. سرکار خانم پاشایی، همه ما میدونین که حالا با توجه به که در دهه فجر هم قرار داریم، این موضوع اینقدر اهمیت داره که بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی هم در واقع نقش مهمی داشتن و زنان بسترساز خیلی مهمی بودن و حالا میخوایم از زبان شما این رو بشنویم که بانوان چجوری میتونن در بستر فرهنگ اقتصادی کشور تاثیرگذار باشن.
ببینید، میخوام از روزنه دید شخصی خودم بگم. ببینید، 50% جامعه رو زنان تشکیل میدن، 50% بقیه رو به دنیا میارن و بزرگ میکنن.
بله.
یعنی تقریبا یک اثرگذاری 100% در جامعه دارن در تمام بسترها و به خصوص اقتصاد. اقتصاد واقعا اول یک بیس فرهنگی داره، اینکه بپذیریم کی هستیم و کجا هستیم و چه میکنیم و چه تأثیری در این سیستمی که مجموعی از عوامل دارن این اقتصاد رو میسازن داشته باشیم.
بله.
حالا به هر حال اگر ما بخوایم به صورت ریالی بیایم خدماتی که یک مادر در خانه ارائه میکنه رو حساب کنیم، گاهن پژوهش‌ها نشون میده که حتی این ارزش ریالیش بیشتر از درآمد همسرشون هستش. ولی خب باز میخوام به قول شما برگردم به کلان، به اینکه چطور ما میتونیم نقش داشته باشیم. ببینید، اینکه میگم 100% جامعه، یکی از نقش‌های ما بزرگ کردن بالاخره افرادی که وارد فضای کسب و کار خواهند شد، اینکه فرهنگ کار فرهنگ تلاش، فرهنگ این که نخواهیم که بچه‌های بزرگ کنیم، که الان می‌دونید که بزرگترین چالش صنعت کشورمون الان بحث نیروی انسانی هستش.
بله.
نخواهیم فرزندانی بزرگ کنیم که اقتصاد رو نشناسن و نخوان کار کنن و فکر کنن باید پشت میز بنشینن و کسب و کاری داشته باشن. ولی خود بانوان اخیراً، حالا طبق آماری که حالا هست، من خودم خب یکی از اون کارفرماها هستم که 12 سال یک کسب و کاری برای خودم دارم. ببینید، بانوان باید این رو بپذیرن و باور کنن که کسب و کار، شروع یک کسب و کار از یک نقطه شروع میشه. یک شروع بزرگ نداره این کسب و کار. اینکه بعضی وقتا من خانم هایی هستن که به بنده مراجعه میکنن بابت شروع یک کارهایی، میبینم یک چیزای خیلی بزرگ فکر میکنن، ولی در دنیای اقتصاد سنگ بزرگ واقعا علامت نزدن هستش. و باید زنان ما تلاش کنن که بیس کاری که انجام میدن، محور کار خودشون باشن و سراغ کارهایی رو برن که از پسش بر میان. گاهن خب اون نشناختن فضای کسب و کار، عدم مطالعه، بدون مطالعه وارد شدن بعضی از خواهران عزیزمون، شاید باعث میشه که بالاخره دچار چالش بشن. خوشبختانه الان مؤسساتی پیش الان بالاخره تشکیل شده که این مؤسسات آموزش میدن روش‌های کسب و کار، محیط کسب و کار رو، و شناختن سرمایه، این که با یک سرمایه خیلی بزرگ نباید وارد کسب و کار شد، نباید با تمام دارایی وارد کسب و کار شد، باید به اندازه‌ای وارد یک کسب و کار بشیم که بتونیم اگر اتفاقی افتاد اون رو مجدد برگردیم و پوشش بدیم.
در صورت خانم پاشایی واقعا همینطور، البته بیشتر فعالیت های اقتصادی بانوان قطعا همه ما میدونیم که در بخش خانواده است و نقش زنان هم به عنوان پرچمدار اقتصاد قابل تأمله. اگر احساس وظیفه حفظ سرمایه های کشور در زنان ایجاد بشه، خیلی میتونه مؤثر باشه و اون نسلی که قراره که در آینده در واقع در پرچمدار این اقتصاد باشن، حالا چه خانم ها چه آقایون، ولی اون نقشی که زنان دارن قطعا در جامعه خیلی میتونه پررنگ باشه که همه ما هم این رو میدونیم. خیلی متشکریم از شما و من میخوام یه اشاره هم بکنم. بله بفرمایید.
خوشبختانه خب به جهتی که من کمیسیون صنایع هستم، ارتباط ویژه‌ای با زنانی دارم که در بخش اقتصاد فعال هستن. میدونیم که آمار زنان شاغل ما در پس از انقلاب، بالاخره انقلاب به قول شما به دست زنان اتفاق افتاده.
بله.
چون وقتی امام تبعید میشه میگه یاران من در گهواره هایند، روی بچه های کوچیک که حساب با نکرده بود، روی مادران اینها حساب با کرده بود، اینکه مادران اینها طوری بزرگ خواهند کرد که بالاخره روزهای جدیدی برای سرزمین خودشون رقم بزنن. ولی خب پس از انقلاب هم بیس سواد زنان ما خیلی بالاخره رشد داشته و در فضای کسب و کار، جالبه بدونید که نزدیک به 80% زنانی که در فضای کسب و کار هستن در بخش خصوصی فعالن. اینکه بعضیا فکر میکنن کارمندان دولت هستن، نه، الان 80% زنان شاغل ما در بخش خصوصی فعالن، در کارخانه ها، در جاهای حساس اقتصادی ما مشغول هستن و طبق بازدیدهایی که من داشتم بسیار بسیار هم موفقن و به شجاعت میگم حتی موفق تر از خیلی از آقایان.
درود بر شما، خیلی ازتون ممنونیم که همراه ما بودین. انشالله که شما هم در کارتون موفق باشین. سرکار خانم پاشایی، سپاس از شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با سرکار خانم معصومه پاشایی بهرام، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان خوب و عزیزم. به قول دوست دنیای دیدی میگفتش که هر یکی از اعضای خانواده میتونن نقش تعیین کننده در تعیین سبک زندگی خانواده و منش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اون داشته باشن. زنان با آموزش و فرهنگ سازی صحیح مسائل اقتصادی به عنوان یک مرزبان اعتقادی خانواده و عمل و تشویق به رعایت اخلاق اقتصادی در احسان و نیکوکاری، ان شاءالله که همه بانوان عزیز سرزمینمون موفق باشن. آقای وکیلیان، صحبت‌های پایانی شما رو هم میشنم اگر خبری دارید.
یه خبر خوب اول بدم. دیروز دلار مقداری کاهشی شد، توی کانال 43,000 تومان اومد که خبر خوبیه، ولی متاسفانه همین الان یه خبری به دست ما رسیده، یه زلزله 8 ریشتری در عمق 10 متری زمین در ترکیه رخ داده که کل خاورمیانه و عرض کنم لبنان و کشورهای اطراف هم احساسش کردن. امیدواریم که اتفاق جدی توی کشور دوست و همسایه‌مون نیفتاده باشه و حالا تلفات جدی نداشته باشه.
انشالله که همه سلامت باشن. خیلی ازتون ممنونم آقای وکیلیان. به اتفاق شما با شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی میکنیم و یک بار دیگه وفات خانم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و ممنون که امروز با روزی نوی رادیو اقتصاد با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
خیلی ممنونم از همراهیتون. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تو با من مهربون